قطعا به جهت اینکه مصرف مایعات نفتی داره خیلی کم شده و هرمز به نظر من در مقیاس جهانی بسیار بسیار مهمتر هستش تا باب المندب. و اما بعض بخوایم بخش بزرگی از نفت و خود الانجی جهان که از خود هرمز عبور میکنه و بحث شدن اونو میتونه قیمت جهانی انرژی رو برای همه دنیا به خصوص امریکا افزایش بده. و به نظر من اولین اثرش و نخستین اثری که واقعا بی تأثیر نیست افزایش قیمت نفت و بنزین هستش که انتقال بحران به اقتصاد آمریکا همین قضیه است. یعنی قیمت جهانی نفت هستش، حتی اگه خود امریکا بتونه حتی بخش عمده نیاز نفتی خودش رو باز از مثلا بگیم تولیدات داخلی کانادا، مکزیک و سایر منابع تامین کنه، باز نفت یک کالای کاملا جهانی هستش و قیمت اونو در بازار بین المللی تعیین میشه، این نیست که تو آمریکا تعیین بشه. و به نظرم بنابراین اگه ما بخوایم بسته شدن هرمز و بخش قابل توجهی از نفت خام خلیج فارس رو از بازار جهانی حذف کنیم، قطعا خود تولید کنندگان امریکا معمولا نفت خودشونو با قیمت قطعا بالایی خواهند فروخت و مشکلات عدیده زیادی پیش میاد. و این مسئله قطعا بنده به عنوان یک کارشناس نه فقط این جانب، خیلی از برنامه‌هایی که ما اومدیم خدمت دوستان بودیم و همکاران عزیزتون، از یه جهت حتی خود برای آمریکا که تولید کننده بزرگ نفت هستش خودش اصلا تناقض‌آمیزه. افزایش قیمت نفت هستش برای شرکت‌های نفتی و گازی امریکا میتونه هم سودآور باشه، اما برای اقتصاد خانوارها و خود بخش‌های مصرف کننده انرژی هزینه بالایی ایجاد میکنه که خود اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا یک دست به نظر من منفیه، یعنی خیلی ویران کننده است. خود تولید کنندان نفتش و برخی از خود ایالت‌های انرژی محور آمریکا سود میبرن این قضیه. شما ببینید خود امریکا داره 328 الا 9 میلیون جمعیت هستش با 51 ایالت. به هر عنوان این کشور مردمش در فشارن و با توجه به شرایطی که مصرف کنندگان شرکت‌های حمل و نقل و صنایع پتروشیمی حتی خطوط هوایی جالب اینجاست و بسیاری از بنگاه‌های دیگر قطعا دارن متضرر میشن و این قضیه اینطوری نیست که فقط خود مثلا قسمتی از این کشور ایالات متحده امریکا ضرر بکنه. و اما بحث باب المندب که قطعا اینم اثر متفاوتی داره، شوک حمل و نقل و زنجیره‌ای تأمین و برای کل دنیا داره. برای آمریکا بیشتر از اون که تو وابستگی مستقیم انرژی باشه، در اتصال خود مسیر خلیج فارس رو بخوایم حساب کنیم، دریای سرخ رو بخوایم حساب کنیم، کانال سوئز و بازارهای اروپایی و حتی اقیانوس اطلس، بسته شدن این تنگه قطعا کشتی‌هایی را که میان آسیا خود خاورمیانه اروپا حرکت میکنن
خیلی ممنونم
مجبور میکنه که طولانی ترین راه رو از اطراف این قضیه داشته باشه. و
آقای دکتر ممنونم، عذرخواهم، زمانمون خیلی کمه، باید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم،
سلامت باشین، ممنون از همراهیتون. خدا
نگهدار. موضوعات زیاد بود ولی خب ما سعی
کردیم در برنامه‌های آتی حتما زحمتتون میدید.
خواهش
میکنم، متشکرم، خدا نگهدار،
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر سعید جوامرد، کارشناس مسائل غرب آسیا. در این بخش آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
زرشک طلایی اول این هفته به وزیر امور خارجه کره جنوبی میرسه. چو هیون گفته که نامه دونالد ترامپ که دستور کاهش رزمش‌های نظامی مشترک رو داده، تلاشی برای اعمال فشار بر سئول برای ورود به جنگ علیه ایرانه. البته ما همه تلاشامون رو میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که اتحاد کره جنوبی آمریکا تضعیف نشه. آقای چو، یه جو غیرت، یه جو مردانگی و یه جو اقتدار داشته باش. رئیس جمهوری یک کشور این مدلی با شما رفتار کرده و باز هم خیلی راحت کوتا میاید؟ نکنه میخواید برای قربانگو تر بشید؟ حواستون باشه و عاقبت دوستای آمریکایی ها تو منطقه رو یادتون نره و کاری نکنید پشیمونی بیشتری براتون به بار بیاد. زرشک طلایی دوم به جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا میرسه. کوشنر گفته که گفتگوها میان دولت آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران شاید گسترده‌تر و جدی‌تر از هر زمان دیگری برقراره. گفتگوهای خوب زیادی انجام شده که به نظرم بسیار بسیار مفید بوده. دوست عزیز، بهتر نیست شما جای اظهار نظر درباره موضوعاتی که به بزرگترها ارتباط داره به عنوان یک داماد سرخونه خوب و محترم حرفای پدر خانومتون رو تکرار کنید و حرفی متفاوت نزنید؟ یکی تو میگه گفتگوی در کار نیست و اون یکی میگه که گفتگو در جریانه؟ حرفاتون رو بین خودتون یکی کنید. در هر صورت میدونید جواب ما هر کاری کنید یه چیزه. و از زرشک طلایی پایانی هم به دونالد ترامپ میرسه. ایشون ادعاهای عجیب زیادی مطرح میکنه، اما در هفته گذشته یکیش این بوده که عنوان کرده تنگه هرمز باز و عملیاتیه و تمام مینهای دریایی جمع‌آوری یا منفجر شده و هیچ مذاکره‌ای هم با ایرانی‌ها نکردن. آقای رئیس جمهور، چه به گفتن این ادعاها ادامه بدی و از کنترل تنگه هرمز حرف بزنی و یا حتی در کمال وقاحت از تجزیه ایران صحبت کنی، چیزی جز شکست و تحقیر شدن مقابل ایرانی ها نصیبت نمیشه. حالا هر روز توی فضای مجازی پست بذار بگو برنده شدی. همه دنیا میدونه شکست خورده این جنگی که به پا کردی خودتی.
از این که همچنان همراه ما هستید و شنونده رویدادهای هفته رادیو ایران بی نهایت سپاسگزاریم. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ایزوستیا اعلام کرد که رژیم حاکم بر کیف نه تنها ناتوانی کامل خود در دستیابی به توافق را نشان می دهد، بلکه حملات تروریستی و اهداف غیر نظامی در خاک روسیه را نیز تشدید کرده و در این راستا نیروهای مسلح روسیه قطعا به طور متناسب به تهدیدهای ایجاد شده پاسخ خواهند داد. سخنگوی کرملین همچنین از آنچه افزایش سطح مشارکت انگلیس در جنگ اوکراین خواند انتقاد کرد و گفت موضع لندن در حالی است که برخی کشورهای اروپایی از حمایت از کیف خسته شدند. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. آقای دکتر ساجدی سلام بر شما، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب والی، نوزی محترم و شنوندگان عزیزمند، هست خیلی در خدمت شما.
بزرگوارید. آقای دکتر، بالا گرفتن تنش ها بین اوکراین و روسیه بفرمایید که به نفع چه کسانیه و اصلا چرا اقدامی برای دستیابی به صلح پایدار صورت نمیگیره؟
خدمت شما عرض کنم که لحظات قبل تلویزیون اعلام کرد که اوکراین تقاضا کرده برای موشک های بیشتر و غربی ها امتناع کردن. در واقع این هم فصل طلایی برای روس ها. شما میدونید که جنگ روسیه و اوکراین سال پنجمش میشه و در حال حاضر یک پنجم خاک اوکراین در اختیار روسیه است. یعنی از این بالا میشه زاپروژیا، دونس، لوهانس، خرسون، کرینه و غیره. درگیری ها بسیار شدید هست. 30,000 سرباز کره شمالی به کمک روس آمدن وارد جنگ شدن و به نظر میرسه این طولانی شدن جنگ و این عدم پاسخ مثبت اروپایی ها به زلنسکی برای ارسال سلاح همون فصل طلایی که روسا در انتظارش بودن. یعنی میدونستن که ادامه بازی و ماجرا شدن اگر چه طولانی است ولی سرانجام به اینجا خواهد رسید. بعد این شواهد قرائن نشون میده که روسا در صدر هستن یک پاسخ بسیار قاطع اوکراین بدن با توجه به اونا در ضعف بسن برن. بحث از اینجاست که چرا اونا با کمبود امکانات مواجه هستن، چون بسیار از اونا در خاورمیانه در جنگ ایران استفاده شده. روسیه با توجه به شرایط موجود خودش اگر یک مقایسه بکنیم با جنگ حمله شوروی به افغانستان. ببینید شوروی به افغانستان در سال 1979 نهایت 89 10 سال حدوداً 15,000 تلفات داد. الان 5 سال شده بالای 1,000,000 نفر تلفات داده که اگر بخواید مقایسه کنید برمیگرده به اینجا که نوع اصلاح بسیار پیشرفته تر هست و دو اجماع غرب پشت اوکراینه. ما در جنگ ایران عراق شما میدید ما اسمن با عراق در جنگ بودیم، همه دنیا از عراق مایه
دارد. دقیقاً بله.
الان روسیه همون حالت با اوکراین داره، یعنی تمام غرب یک پارچه با اوکراین روسا دارن میجنگن. پس ما رو بریم به نظر میدید طولانی شدن اگر این چه ظاهرش برمیگرده به این که چرا روسیه نتونسته به اجماع برسه، ولی فصل طلایی قرار رسیده. به نظر میسه ظرف چند مو روز آینده، حداقل چند هفته آینده، اتفاقات بزرگی در سرزمین اوکراین بیفته که بتواند وزن سیاسی رو به نفع مسکو تغییر بده. این یه معادله موجود خیلی خلاصه که در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
با فرماشی دارم.
خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردم با آقای دکتر ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل. حالا بشنوید گزیده‌ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، الکسی لیخاچوف روز پنجشنبه در پیامی به کارکنان روساتوم همزمان با 81مین سالگرد شکلگیری صنعت هسته‌ای روسیه تاکید کرد این شرکت روسی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های در حال گسترش علیه آن به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، مصر، مجارستان و هند ادامه می‌دهد. نشریه فارین پالیسی نوشت جنگ فرسایشی با ایران پرده از ضعف‌های بنیادین ساختار نظامی آمریکا برداشته و این تقابل را به باطلاقی تمام عیار برای دولت دونالد ترامپ تبدیل کرده. حمله مستقیم و مستمر تهران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای میزبان، باور دیرینه به تضمین‌های امنیتی واشنگتن را به عنوان چتر حفاظتی در هم شکست. نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت جنگ علیه ایران پایان نظم آمریکایی در خاورمیانه را رقم زد. ناکامی آمریکا، ادعاهای چند دهه‌ای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بی‌اعتبار کرده است. رویترز گزارش داد جایگزین کردن مسیر تنگه هرمز با خطوط لوله بعید به نظر می رسد. طرح انتقال نفت عراق از طریق خط لوله که از سوریه عبور می کند دست کم به 4 سال زمان و 15 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد. نه عراق توانایی تأمین هزینه 15 میلیارد دلاری را دارد و نه 4 سال زمان کمی است. همچنین بر اساس این گزارش سایر خطوط لوله همچون خط لوله الفجیره و خط لوله شرقی عربستان هم با چالش‌های زیاد مواجه هستند. این گزارش در حالی است که وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد تا 2 سال دیگر بیش از 50 یا 70% صادرات نفت منطقه غرب آسیا از طریق لوله زیرزمینی صادر خواهد شد. نشریه بریتانیای تریبون در تازه‌ترین شماره خود از انتشار دادخواست بین‌المللی با امضای بیش از 200 نفر از برجسته‌ترین دانشگاهیان، هنرمندان و چهره‌های شاخص جهانی علیه سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا و تهدید مکرر به نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی ایران خبر داد. نیویورک تایمز گزارش داد بازگشت مجدد ترامپ به سنگر تحریم و نبرد اقتصادی نشان دهنده بن‌بست عملیاتی آمریکا در برابر ایران است. با این حال تجربه گذشته و ارزیابی تحلیلی کارشناسان نشان می‌دهد که بازسازی سیاست ناکارآمد فشار حداکثری ایران را پای میز امتیازدهی نخواهد کشید و تنها واشنگتن را در یک جنگ فرسایشی و بدون افق پیروزی حبس می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در نشست خبری در پکن در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر علیه ایران گفت تحریم و اعمال فشار به حل مسئله کمکی نمی کند. و به گزارش افغانستان ما، ملا محمد حافظ مجاهد، والی فرا، در دیدار با سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، درباره حل مشکلات تجاری و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو استان گفتگو کردند. والی فرا، تکمیل بخش باقی مانده مسیر بندر شیخ ابو نصر فراهی میان افغانستان و ایران را گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور دانست.
شنوندگان گرامی رادیو ایران، به پایان رویدادهای هفته رسیدیم. مجدداً سال روز شهادت 11 اختر تابناک امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما بزرگواران تسلیت میگیم و امیدواریم که از رهروان راستین آن امام همام باشیم. ممنونیم که باز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باشید. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. نوید دانشور هستم و این هفته هم افتخار دارم که همنشین دقایق شما باشم. قراره که این بار در شهر کرج با جناب آقای رسول نوروزی، تولید کننده انواع محصولات چوبی، از میزهای متنوع و کمد و سرویس خواب گرفته تا ظروف پذیرایی و وسایل آشپزخانه و انواع و اقسام وسایل چوبی آشنا بشیم. آقای نوروزی و همکاران هنرمندشون چند سالیه که با بهره‌گیری از چوب تنه درختان آسیب دیده آثار بسیار چشم نوازی رو تولید میکنن و محصولات ارزشمندی رو به بازار ارائه میدن. اما اجازه بدیم پیش از اینکه سری بزنیم به محل کار ایشون، دعوت کنیم از همه کارآفرینان گرامی کشورمون که اگه تمایل دارن در برنامه‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیشون برای ما صحبت کنن، حتماً مشخصاتشون رو ارسال کنن به 30900. سلام به تو هموطن گرانقدر. خیلی جای شما خالیه. نماهای بسیار شگفت‌آفرین و جالب و جذابی از فطرت طبیعت الان کنار بنده هست. کارهای هنری بر روی چوب، کارهای هنری بر روی تنه‌های درخت. بدون هیچ اغراقی باید بگم خودم متحیرم. در حینی که باهاتون دارم صحبت می‌کنم اصلا نمی‌دونم کجا رو نگاه کنم. اما این کارگاه چه کارگاهیه؟ این هنرمندی حاصل دست چه کسی یا چه گروهیه؟ اجازه بدید با آقای نوروزی آشنا بشیم تا هرچه بیشتر کارشون و هنرشون رو به ما معرفی کنن. آقای نوروزی سلام، شما و شنوندگان گرامی خاص باشید.
درود بر شما، وقتتون بخیر. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. بنده رسول نوروزی هستم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای نوروزی، قبل از هر چیز از این تخته‌های یک سره تنه درخت صحبت کنیم. اینا به هم متصل شدن یا یک سره است؟
برخی از اینا، ببینید، ما این تنه ها رو میاریم، وقتی که برش طولی بخوره بهشون میگیم اسلب، وقتی که برش قطری بخوره بهشون میگیم برش کالباسی. این تنه ها حاصل درختان تنومند و قدیمیه که حالا به واسطه این سالهای اخیر خشکسالی یا سیل یا آفتی که باغهای ایران رو گرفته در سالهای اخیر مثل کرم خراد، اینا دچار آسیب میشه و خشک میشن و این تنه‌های خشک رو ما میاریم کار هنری باهاش انجام میدیم. حالا به صورت اسلب در میاد، میز غذاخوری، میز مدیریت، میز کنفرانس یا جلو مبلی، اصلی، یه خلق اثر هنری از اینا میشه دیگه.
فوق‌العاده است. فوق‌العاده. و چه درختی؟
درختان مختلف. الان اون درختی که ما لازم میفهمیم، تنه‌ای که ما لازم میفرمایید از چوب نارون، گونه ای از نارون که معروف به قره آغاج.
قره آغاج بله. که تو ترکی میگن بله. بله
نارون سرخ آذربایجانه.
بله که به این قطر اصلا بله. خیلی کم پیدا میشه درخت
بله.
نارون.
بله این دیگه هنر ماست دیگه، میریم میگردیم پیدا میکنیم این کارا رو.
واقعا
حالا کارهای بعدی چیه؟
اینم دوباره نارونه.
اینم باز نارونه.
و این یکی؟
این یکی گردوی سیاه کردستانه.
او عجب.
اینم باز ملاحظه میفرمایید به دلیل آفت کرم خراد خوش شده بود که ما همیشه میگیم این نقشی که از تو کار در میاد بعد حالا کفتراشی و سنباده، این نقش رو میگیم دست خداست، هنر خداست. همشون منحصر به فرد، مثل اثر انگشت میمونن. حتی از یک درخت دو تا اسلب که ما میبریم هیچ کدوم مثل هم نیستن. به خاطر همین کار ما خواسته تکه. حالا درختان مختلف مثل کهور سرخ هرمزگان، درخت داغدان، باز گردو، مدل‌های مختلف داریم از الوارهای مختلف، چوب‌های مختلف. ما اینجا خلق هنر می‌کنیم. البته دست همکاران بنده تو کارگاه این کارا رو انجام میده.
حتما راجع به همکاران صحبت میکنیم، ولی فعلا بذاریم من در این حیران بودن خودم سیر کنم. انقدر نقش این تنه های درخت، تخته های یک تکه قشنگ و زیبا و جذابه و انواع اقسام نقش های طبیعت رو خودشون دارن و شاید با نقاشی هیچ وقت نشه به این قشنگی اینا رو ایجاد کرد. اینا حالا راجع به تنه های تخت درختانی بود که آقای نوروزی اشاره کردن اینا رو به صورت خوش جاهای مختلف طبیعت دیدن و با هنرنمایی خودشون و همگروه هاشون تونستن اینا رو اینقدر شکل در کارگاهشون جمع‌آوری کنن. ولی در کنار اینا بسیاری از مصنوعات چوبی هست که راجع به هر کدوم گفتگو میکنیم. جناب رسول نوروزی، کار از کجا شروع شد؟ از چه مرحله‌ای اصلا این تو ذهن شما جرقه خورد؟
عارضم به خدمتتون که بنده تحصیلاتم در حوزه مدیریت بود، هم لیسانس هم فوق لیسانس هم دانشجوی دکترا بودم و در یک مجموعه دولتی خیلی بزرگ مشغول به کار بودم، تو صنعت هواپیمایی مشغول به کار بودم. ولی خب گاهی اوقات ذات آدم اون کاری که میخواد پیدا نمیکنه. باید بگردیم ببینیم اون تلنگره چیه، اون چیه که حال دلتو خوب میکنه، اون چیه که برات تراپیه. بعد این شد که من با این کار آشنا شدم.
چجوری آشنا شدیم؟
جرقش از این خورد که ما توی باغمون یه درخت گردو داشتیم، اونو آوردیم، ازش الواری که تهیه کردیم باش تخت یا میز درست کردم، دیدم چقدر نقش و نگار زیبایی داره. این
قبلش هیچ آشنایی نداشتی با کار خراتی؟
خیر. بعد خیلی با این نقش چوب کیف کردم. حالا من یه نقبی بزنم به کتاب سرزمین جاوید، اثر چند تن از باستانشناسان شهیر جهانی مثل آقای ماریجان موله و هرسفلد و آقای پروفسور گریشمن. این کتاب رو در مورد ایران نوشتن بعد از اکتشافاتی که در ایران کل ایران انجام شد. من وقتی این کتاب رو خوندم دیدم خب منشأ تمدن بشری، منشأ بسیاری از اختراعات توسط ما ایرانی ها بوده. اولین بار استفاده از چوب برای ساخت ابزار، استفاده از آهن و مس، آب کردن، ذوب کردنش، اختراع آتش و ساخت خانه با سنگ و چوب توسط ما ایرانی ها انجام شده و خیلی دیدم زیباست. داستان بعدی که حالا جرقه رو بیشتر کردیم بود که دیگه متنی رو خوندم در زمان جنگ جهانی دوم. حالا سربازان ظاهران آلمانی بودن، جایی داشتن تونل میکندن، توی اون تونلایی که میکندن برمیخورن به یک شیء چوبی مثل سپر، بعد اینو میارن میبینن روش هنوز نقشایی مونده و تاریخ و منطقه رو میخونن، میبرن توی آزمایشگاه بررسی میکنن، میبینن این یک سپر بوده برای تقریبا 2500 سال پیش و این سپر توی باتلاق میمونه. بعد از 2500 سال با این همه نم و رطوبت و جونور این سپر سالم مونده. تو آزمایشگاه بررسی میکنم میبینم سپر سربازان هخامنشی بوده و این چوب چقدر میتونه ماندگار باشه و چقدر میتونه واسه ما رازآلود باشه. و اینکه این چوب برخلاف تمام عناصر طبیعت ممکنه انواع فلزات توی غیر از زمین در جاهای دیگه کرات دیگه پیدا بشه، ولی درخت فقط توی زمینه به دلیل وجود آب و هوا، اکسیژن و تجدید پذیریش بسیار طولانی مدته و همین قضیه منو به این سمت آورد که خب این چوبی که میتونه بره به صورت MDF خورد بشه، MDF یا نوفان بشه، میتونه زغال بشه، حیف نیست واقعا این منبع عظیم و ما اینو آوردیم داریم باهاش یه اثر هنری درست میکنیم. حالا میتونه ظرف باشه، میتونه میز باشه، حالا کارهای مختلف، دیوارکوب باشه، این ماندگار بشه. ما هدفمون این بود که این چوب ماندگار بشه و سالهای سال دیدنش لذت ببرن.
هزاران درود، هزاران آفرین. شنوندگان گرامی، در حینی که جناب آقای رسول نوروزی صحبت میکردن هم تو فکر این بودم که ماشاءالله چه تحصیلات آکادمیکی داشتن، هم چه حوزه‌های متفاوتی رو تجربه کردن و این انگیزه باطنی و فطری ایشون رو به کجا کشونده که رفتن حتی در این زمینه مطالعات تاریخی انجام دادن. ولی اجازه بدید یه شمایی از زیبایی شگفت‌انگیز بخش کارگاهی و فروشگاهیشون رو براتون بگم. خب بجز این اروارها یا تنه‌های خیلی وسیع درخت‌ها که گفتین اسمش چی میشه؟
اسلب.
اسلب‌ها، بجز این اسلب‌ها، بسیاری از مصنوعات چوبی که هر کدوم در زیبایی همانند ندارن مربوط میشن به وسایل آشپزخونه، از ظرف و ظروف گرفته تا تخته هایی که مخصوص خرد کردن گوشت و انواع اقسام سبزیجات هست تا سایر لوازم آشپزخونه. اما درست بالای قفسه بسیار خوشنمایی که این چینش قرار داره با تنه های درخت یا برش هایی از تنه درخت ساعت های دیواری تنظیم کردن که شما دیگه یادتون میره زمان و عقربه ها رو این ساعت نگاه کنیم، بس که نقش و نگار تنه درخت یا این چوب هایی که در دل این ساعت کارگزاری شده قشنگ و زیباست. فکر کنم جز ساعتهایی باشه که هیچکی زمان رو به خاطر نسپره، فقط این چوبها رو نگاه کنه. در کنار اون باز دکورهایی از تنه هایی که میتونه برای خودش شکل نامنظم هندسی رو داشته باشه، در این حال تقارنی از طبیعت رو نشون میده قرار داره تا برسیم به میزی که من کنارش نشستم و چون این تخته‌ایه از جنس طبیعت و فطرت انسان هماوایی با طبیعت رو داره، هی دارم دست میکشم به این تخته، انگار که این تخته داره حس لامسه‌ای منو صدا میزنه که منو لمس کن. در کنار این میز دوباره یک کار بسیار جالب و زیبایی که مثل یه زیر سیگاری میمونه با یه تیکه شاید دور افتاده ای از تنه درخت در آوردن، در کنارش پایه درست کردن برای یک گلدان و انواع اقسام سینی ها از شبا هرچی میشمارن باز تموم نمیشه. اجازه بدید کاملش رو خود آقای نوروزی بگن. بله الان یک اثر دیگر رو آوردن نشون دادن که این میتونه مثل سینی باشه ولی انقدر رنگ چوب داخل شفافه که خودش یه درخشندگی داره و انگار نور داره از داخلش میتابه. من حالا میکروفون رو میگیرم خدمت جناب آقای نوروزی تا راجع به همین اینا توضیح بدم. وای یه کار دیگه آوردن که محشره. اون ور یه میزی دارم میبینم که اصلا نقش و نگار قرمز رنگی روش داره و چی بگم، یه جوری محیرالعقوله. بگذاریم از اون تنه درختی که درست کنار ویترین شیشه‌ای گذاشتن که خودش یه تنه یه تیکه است ولی یه دنیا صحبت داره. آقای نوروزی شما صحبت‌های تخصصی رو اشاره کنید.
ما تو مجموعه حالا با استناد از خدای متعال تونستیم حالا کارمون رو چند سال پیش، تقریبا 6 سال پیش استارت بزنیم و تو این سال‌ها حداقل به صورت مستقیم 12 نفر دارن با ما کار میکنن. 5 نفر از این دوستان خانوم هستن که سرپرست خانوار هستن. حالا تو سال اخیر ما خیلی چالش ها تو کارمون داشتیم ولی خب به خاطر اینکه این دوستان بتونن شغلشون رو داشته باشن با هر مشقتی بود کار رو ادامه دادیم که این دوستان بیکار نشن. عرضم بزرگ شما و هر سازه چوبی که افراد بخوان ما میتونیم درست بکنیم. سازه چوب طبیعی، ما دیگه الان تو این کار افتادیم، نمیدونم چشممون دیگه به چوب MDF و نوپان و روکش نمیره، ما فقط با چوب طبیعی کار میکنیم و هر سازه بخوان، هم از سرویس خواب، میز غذاخوری و مدیریتی، جلو مبلی، اصلی، میز تیوی، انواع دکور، آینه، کنسول، ظروف پذیرایی، هر چی که بخوان ما میتونیم درست بکنیم و با بهره گیری از بهترین استادکاران نجار و خلاقترین ها ما این مجموعه رو داریم مدیریت میکنیم و به کارمون ادامه میدیم.
یکی از رازهای موفقیت در کسب و کارها توجه به جزئیات و زیبایی های دنیای پیرامون ماست.
خیلی وقتا نگاه کردن به طبیعت و الهام گرفتن از اون میتونه خلاقیت‌هایی رو در ما زنده کنه که باعث تولید محصولاتی خاص